بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث من راجع به یهود در دوران ظهور بود. چهارمین آیه را مطرح کردیم، سوره اسراء، فاذا جاء وعد اولاهما، و در ذیلش عرض کردیم که چهار تا روایت بوده و هست. ظاهرا مفسرین به این روایات یا به اکثرشون اشاره نکردن در ذیل تفسیر. چهارمین روایت روایتی بود که سندش عامیه، هرچند دلائل الامامه طبری شیعی نقلش فرموده، منتها سند عامیه. و ما گفتیم که فقط به یکی دو تا از رجالش می پردازیم و مضمون را قبول داریم، متن را قبول داریم، سند هم عامی هم باشد مضمون مطابق است با روایات دیگر. خب دو نفر را گفتیم ما بررسی کنیم. یکی سلیمان اعمش بود که در این سند هست که سلیمان ابن اعمش از محمد ابن خلف تاتوری نقل میکنه، اونم از زاذان، زی اولی رزس دومی دم دال دال، زاذان هم از سلمان فارسی نقل میکنن که ایشون فرمودن قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در ارتباط با سلیمان ابن مهران عرض شد که این شخص از نظر اعتقاد ایشون شیعه است، معتقد به امامت امیر المؤمنین علیه السلام است. 33-290 صفحه 290. و شخصیت بزرگی است و در این راه خیلی هزینه کرده. من راستش تعجب میکنم که چرا علمای بزرگوار ما کمتر به این شخصیت پرداختن. البته تعجب من نیست، محقق داماد، شیخ بهائی و دیگران یه همچین حرفی را، یه همچین تعجبی را مطرح کردن. سید الحکما، ای تعبیر مرحوم ممقانیه، سید الحکما داماد در تعلیقشون بله فرمودن که سلیمان اعمش الکوفی المشهور. این بزرگوار را شیخ طوسی در کتاب رجالشون جز اصحاب امام صادق نقل میکنن. این آقا کیه؟ معروف بالفضل، حرف محقق داماده، معروف بالفضل والثقه والجلال والتشیع والاستقامه. مستقیم الرأی بود تا آخر. والعامه ايضا مثنون علی، یعنی از روات مشترکه، مثل ابان ابن تغلب مشترکه، اینم مشترکه. مطبقون على فضله و ثقته، عامه هم اتباق و اتفاق نظر دارن که ایشون ثقه است. مقرون به جلالته، اعتراف و اقرار به جلالت ایشون میکنن، مع اعتراف متشیعه، و اینکه اعتراف دارن که ایشون شیعه است. البته ما در معنی تشیع و اصطلاحات اونها یه تعمدی کرد که تشیعی که میگن یعنی چی؟ یعنی حب امیر المؤمنین علیه السلام، کسی که محب مولا باشد و امیر المؤمنین را بر همه صحابه الا شیخین مقدم بدارد، یکی از اصطلاحاتشون. بله، بعد البته همین هم بعضی برایشون سنگینه، مثلا بگی امیر المؤمنین بر همه حتی بر خلیفه سوم مقدمه، این سنگینه برایشون. بعد آقای داماد اظهار تعجب میکنه، میفهمد و من العجب ان اکثر ارباب الرجال یا ان اکثر ارباب الرجال قد تطابق على الاغفال عن امره، که انه اتفاق نظر دارن که او را مغفول عنه قرارش بدن. ولقد کان حریا بالذکر، جا داشت، سزاوار بود یاد ایشون، نام ایشون و الثناء علیه، چرا؟ یاد کنن از ایشون، مدح و ثناش کنن. لاستقامته و ثقته و فضله، دیدید نامه به اصطلاح هشام رو رد کرد، داد به بز بود، به کی بود؟ به حیوان داد خورد. نامه‌ای بود که در درخواست مذمت مولا منو کرده بود، تو دهنش زد. خب این اگر استقامت در رأی نداشت و دنبال دنیا بود، یه چیزی می‌نویس که دنیاش هم تأمین بشه. بله، والاتفاق على علو قدره و عظم منزلته، از نظر منزلت اتفاق نظر است. خب وله 1300 حدیث، 1300 تا حدیث داره. یعنی شما الان بخاری را با حذف چی میگن مکرراتش 2300 تاست، با حذف مکرر. 1300 یا 2000؟ نه اینجا 1300، اونجا 2000 داره. خواهم عرض کنم که بخاری با حذف مکرراتش میشه 2300 تا حدیث، یعنی این نصف بخاری روایت نقل کرده است و مورد اتفاق است. آقای سلیمان ابن مهران اعمش، پس آقای محقق داماد هم گله میکنن که چرا این شخصیت را ازش غافل هستید. بله، شیخ بهائی هم فی محکی رسالته الموسومه به توضیح المقاصد، میفهمد من ندیدم، برای من نقل کردن اون کتاب چیه؟ المتکفل لما وقع فی السنین و الشهور، یعنی حوادث در چه ماهی، روز چی میگن؟ روز شمار میگن؟ چی میگن؟ تعبیر خاصی داره. بله، مثلا در چه ماهی چه اتفاقی، در چه سالی چه اتفاقی. این کتاب توضیح المقاصد شیخ بهائی اینجوریه روشش. اونجا میرسد میفهمد 25 ربیع الاول 148 توفی سلیمان ابن مهران، کان من الزهاد والفقها، رجالی فقط نبود، محدث نبود، یه فقیه بود، زاهد بود. والذی استفدته، ای شیخ بهائی میفهمد، من تصفح التواریخ انه من الشیعه الاماميه، ای اصلا شیعه امامی بود. یعنی اونم که آقای ابن حجر در معنی تشیع گفته از که حب امیر المؤمنین و تقدیم مولا بر همه صحابه غیر از شیخین، این نیست. رافضی چیه؟ تقدیم امیرالمومنین حتی بر شیخین. این حرف باز ابن حجر عسقلانی است در هدستاری. این معنا بوده، یعنی قائل به وصایت و امامت بلافصل امیرالمومنین بود. بعد اینجا بازشون هم گله میکنه، والعجب ان اصحابنا لم يصفوه بذلك في كتب الرجال، اینجوری توصیفش نکردن. خب ایشون با وعاظ السلاطین درگیر بود. ابو حنیفه یک شخصیت حکومتی بود، مورد توجه منصور و دیگران بود و ایشون در برابرش قد علم میکرد و با اون بحث‌های زیادی داشت. مثلا مطلبی را نقل میکند خود آقای بهایی که یه وقتی خب آقای سلیمان آخر عمری نابینا شده بود، یه وقتی نه رو کرد آقای ابو حنیفه بهش گفت که خداوند عز و جل معروف از هر نعمتی را از کسی بگیری نعمت دیگه بهش میده. چی مثلا معروف به چی؟ حکمت. بله، ببندد ز رحمت گشاید در دیگری. خب حالا خداوند عز و جل از تو این نعمت چشم گرفته، در برابر این نعمتی که از تو گرفته چی به تو داده؟ گفت همین که چهره تو رو نبینم این بالاترین نعمت است که خداوند داده. همین که وقت تعبیرش چیه؟ قال من الذي عوضك بعد ان اعمش عينيك، دیگه جایی رو نمی‌بینی، و سلب صحت ما چشمت درست جایی رو نمی‌بینه. قال عوضني عنهما ان لا ارى نعفلا مثلك، همین که یک نعفل به اون پیر یهودی میگن، بله یک پیر یهودی رو من نبینم مثل تو، این برای من نعمت بزرگی است که خدا به من داده. خب ببینید اینجور در برابر و آز سلاطین و در برابر جریان به اصطلاح خودشون قیاس و نمیدونم عقل در برابر اینجوری میسته. خب آقای مامقانی در مقام دفاع برمیاد، میفرماید که اشکال داریم بر مرحوم بهایی که چرا اصحاب ما به ایشون نگفتن شیعه است، تو کتاباشون نیوردن. ما جواب میدیم به شما، میگیم شیخ طوسی در رجالش اسمشون آورده دیگه، ابن شهرآشوب اسمشون آورده و ظاهر این است که همین که شیخ طوسی نقل بکند و صاحب معالم العلماء اسمش بیاره معناش این است که این شیعه است، چون در فواید ما اشاره کردیم که مطالبی که میارن اشاره به این است که اینا شیعه هستن. بعد مطلب دیگه ایشون نقل میکند. عرض کردم ما سلیمان ابن مهرانی که این روایت را نقل میکند با این که عرض کردم سند عامیه، ما متن قبول داریم، چون در سلسله اسناد کسانی هستن که پاک باخته ولایتن، اینا نقل کردن. یک قضیه را نقل میکنم، من سفارش میکنم به عزیزان من یا پاورقی این کتاب تنقیح را قصه را ببینید یا ثالب فی المناقب را نگاه کنید، اصل قصه اونجاست و آقای مامقانی اشاره میکنه و من اگه خواسته باشم وارد این بحث بشم کل وقت گرفته میشه، خودتون مراجعه کنید. ثاقب فی المناقب، علی ابن ابی حمزه طوسی، ایشون از قدمای فقهای ما، صاحب وسیله، صاحب الواسطه، اونی که الان هست کتاب شریف وسیله است که سید ابوالحسن اصفهانی به این کتاب خیلی نظر داشت، به فتواهای ایشون نظر خاصی داشت. خلاصه این بزرگوار کتابی به نام الثاقب فی المناقب دارد. آقای مامقانی مطلب را هم از کتاب شیعه نقل میکنه هم از کتاب اهل سنت، هر دو این روایت را نقل میکنه. واقعا شایسته مطالعه از این روایت، جز درستون باشد این روایت را ببینید که یه وقتی منصور دوانیقی آدم جلادی بود، آدم بد شیعی بود، نسبت به پیروان مکتب اهل بیت خیلی سختگیری میکرد. همین منصوری که اگر بالاخره زندگیش تأمین میشد فراری بود، اگر جایی نمیدونم لقمه چربی پولی چیزی بهش میدن به برکت همون مداحی اهل بیت بود، مداحی میکرد اهل برای اهل بیت و کمکش میکردن و همین دفعه اعلمه الرمایت کل یوم فلما اشتد صاعده رمانی، همین آقای منصور دوانقی شد علیه اهل بیت. چندین بار امام جعفر صادق احضار کرد، چه توهین هایی به این بزرگوار کرد. و چقدر از پیروان مکتب اهل بیت را اینا به قتل رسوندن. حالا قصه را آقای سلیمان از منصور نقل نیمه شب منو احضار کرد و من گفتم دیگه حتما میخواد منو بکشه، یعنی کسی که احضار میونم نیمه شب، یعنی میخواد اعدامش کنه. خلاصه رفتم وردشان، به من گفت که کم تحفظ من الحدیث فی فضائل علی، در فضائل علی چقدر حفظی؟ گفتم 10,000. 10,000 فضائل امیر المؤمنین حفظ هستم. یا گفتم 1,000؟ گفت نه، همون 10,000. وقت قصه را شما تا آخر ببینید. آقای ممقانی نقل کرده برای این مطلب شاهدشون که کسیست که حافظ 10,000 حدیث در فضائل امیر المؤمنین، در یه دورانی که شاه مملکت نامه برش می نویسه که در مساویع بله امیر المؤمنین استغفرالله در بدیهای مولا نعوذ بالله چیز بنویس و در خوبیهای عثمان چون چجوری جوابش داد. در اون دوران اینها اینجوری حافظ فغور و حافظ حدود و حافظ بالاخره عقیده مردم و عقیده خودشون بودن. مطلب دیگه ای که ایشون نقل می کند در بله حدیث این است دیگه، بعث الی ابو جعفر الدوانیقی فی جوف اللیل ان اجب. اینو حتما مطالعش کند. عرض کردم به اصطلاح کسی که این را نوشته از بزرگان مذهب ماست و روایت را خاصه و عامه هر دو نقلش کردن. مناقب خوارزمی نقلش کرده، نور القبس نقلش کرده. بله نگاه کنید روایت بعدی که راجع به شخصیت ایشون نقل می کند. ببینید در دورانی که نقل فضائل امیرالمؤمنین جرم بود، ایشون تو اون دوران فضائل رو بی چه میگن محابا و بدون ترس نقل میکرد. این روایت من سریع بخونم دیگه وارد بحثای دیگه بشم. بحار الانوار این قضیه را نقل میکند، جلد 39، البته اساسش در امالی توسیس، که شریک ابن عبدالله، اشتباه نکنم شریک ابن عبدالله نوه سنان ابن انس، شریک ابن عبدالله ابن سنان قاضی بود. بگم یه وقت خدمت سلیمان ابن مهران نشسته بودیم، مریض بود، بیماری که دیگه بعدش فوت شد. میگه حضرت الاعمش فی علته التي قبض فيها، در همون بیماری که منجر به فوتش شد. میگه عیادتش نشسته بودم که 3 نفر آمدن به عیادتش. دخل علیه ابن شبرمه از قضات، ابن ابی لیلا از قضات و ابو حنیفه. 3 تا از فقهای فقیه بود دیگه، خودش بزرگ بود، 3 تا از بزرگان کوفه بر ایشان وارد شدن. بعد یه حالش شدن، سألو عن حالهی فذکر ضعفا شیئا، بی حال هستن. و ذکر ما یتخوف من خطیئاتهی، میترسم بالاخره من لب مرگ، لب چی میگن مرز هستم، لب مرگ هستم، لب قبر هستم، میترسم که خداوند عزه و یعنی از گناهانم میترسم. اینه گفت و هم تو خوابیده بود، ادرقت هرقه و بکا، زد زیر گریه. ابو حنیفه یعنی خوب توجه کنید، برگشت به ایشون گفت از خدا بترس و مواظب کار خودت باش. چرا؟ فَإِنَّكَ فِي آخِرِ يَوْمِ مِنَ الدُّنْيَا، آخرین روز از روزهای دنیا به سر میبری، از خداوند عزوجل بترس نسبت به آخرین روز از روزهای دنیا و آخرت. لذا میگم که استغفار کن از بعضی چیزایی که راجع به علی ابن ابی طالب احادیثی در فضیلت مولا میگفتی استغفار کن، توبه کن، اینها لو رجعت عنها لکان خیر لک. خوب توجه کنید، ایمان میشه که در او دوران سخت هم دست بردار نبود از نقل فضائل مولا الموحدین. خلاصه میگفت توبه کن که بعد شاید نتونی جواب خدا رو بدی. بعد سلیمان رو کرد بهشون گفت که مثل ماذا یا نعمان، مثل من چه حدیث نکم که باید که اشتباه بوده یا دروغ بوده من باید توبه کنم. گفت حدیث عبایه، عبایه راویه، تو از عبایه نقل کردی که علی قسیم النار، علی ابن ابی طالب قسیم جنه و نار است. سلیمان خوابیده بود، بیحال بود دیگه، گفت که درد زیادی دارم، بیحال بود، روی کرد بهش گفت او لمثلی تقول هذا یا یهودی، ای یهودی. اینه به کی میگه؟ ای یهودی به من این حرف میزنی که من دروغ بستم؟ اقعدونی سندونی، منو بنشونید، نمیتونم پاشم، منو بنشونید، میخوام جوابشو بدم. بعد گفت والذی الیه مصیری، قسم به خدایی که بازگشت من به سوی اوست. موسی بن طریف که او برای من روایت کرده، موسی بن طریفی که از طایفه بنی اسد است، اسدی مثل این در تقوا من ندیدم. کی برام تعریف کرد؟ بله، میگه که موسی بن طریف برام نقل کرد، او از عبایه نقل کرده. عبایه کیه؟ امام جماعت محله، امام جماعت محل که دروغ نمیگه، که او میگه من از علی ابن ابی طالب شنیدم، یقول انا قسیم النار اقول هذا ولی دعیه و هذا عدوی خذی، ای آتش ای دوست من رهاش کن، ای پیرو من رهاش کن، ای دشمن من بگیر. ای یک حدیث، اینم سندش. حدیث دوم، حدثنا ابو المتوکل الناجی فی امرة الحجاج، حجاج کی بود؟ کان یشتم علیا شتما مفضعا، بدترین جسارت ها را این انسان رزل، انسان پست، یعنی حجاج نصار مولامون میکرد. خب تو اون دوران، دوران حکومت حجاج، آقای ناجی برام تعریف کرد از ابو سعید خدری، این سندش برای من تعریف کرد. یعنی من از ناجی نقل میکنم، ناجی از کی؟ از ابو سعید خدری، که پیامبر اکرم فرمود اذا کان یوم القیامه یأمر الله فاقعد انا وعلی علی الصراط، دستور میده خدا میگه شما دوتا کنار صراط بنشینید، و یقال لنا، به ما گفته میشود یعنی به خدا، ادخل الجنه من آمن بی و احبکما، کسانی که خدا پرست و محب شما دوتا باشن برن بهشت، و ادخل النار من کفر بی و ابغضکما، مبغضین شما و منکرین من برن جهنم، بفتون جهنم. بعد حدیث سوم گوش کن، ابو حنیف حدیث سوم گوش کن، قال ابو سعید بود حدیث سوم را گفت، ما آمن بالله من لم یؤمن به، کسی که ایمان به رسول الله نداشته باشد به خودم ایمان نداره، و من لم یؤمن و لم یؤمن بی من لم یتول علی، کسی که پیرو به علی نباشه اصلا به منم ایمان نیورده است. بعد آیه شریف را خون، القیا فی جهنم کل کفار عنید. ابو حنیفه سه تا حدیث با سه تا سند، او توقع داشت که ایشون برگرده توبه کنه، سه تا حدیث با سه تا سند محکم براش نقل کرد. ابو حنیفه از جا پا شد و عباش رو سرش گذاشت، جعل ازاره علی رأسه و قال قومو بنا لا یجینا ابو محمد به اتم من هذا، همین سه تا گل که به ما زد بله بس بود، پاشید بریم قبل از اینکه چهارم و پنجم و احادیث تا تونتری برامون نقل کنن. خب شریک میگه که بعد از اینکه از جلسه پاشان رفتن بیرون به شب نکشید، ما امسا حتی فارق الدنیا، همون احادیث گفت و بعد از اونم رحلت کرد. اللهم صل علی محمد. خوشحال حالشو شناخته بودن مولا ما، علی ابن ابی طالب رو شناخته بودن و گوشت و پوست وجودشون مهر علی ابن ابی طالب بود. فلا تأخذهم فی الله لومت اللائم، هر چی میخواد بگه بگه، حکومت، مبلغین حکومت، مروجین، هر چی میخوان بگن بگن، عقیده اینه و بر همین عقیده هم رفتن. حضرت ابن عباس هم همین جوری رفت، دیدید روایتشو، لحظات آخر عمرش بود، گفت دست من بگید ببید تو حیات، تو حیات استاد بود، دست برد بالا گفت اللهم امتنی علی ولایت شیخ علی ابن ابی طالب، خدای من بر ولایت علی ابن ابی طالب بمیرم. اینو گفت و رفت. شناخته بودن مولا کیه. حالا یه چهار تا انسان‌های بالاخره گول خورده یا انسان‌های خود باخته یا انسان‌هایی که بالاخره خیال می‌کنن کسی هستن، یعنی جهل محض، جهل محض، ظلمات محض، چی می‌فهمه علم یعنی چی، چی می‌فهمه نور یعنی چی، بیان در برابر اهل بیت، در برابر امیرالمؤمنین، در برابر این ذریه طیبه و طاهره، در برابر امام، در برابر زهرای اطهر موضع بگیرن، این لا بالاخره ارز خود میبری و زحمت ما میداری، این اگر دلالت بر چی توست؟ دلالت بر جهل توست، دلالت بر نادانی توست، اگر نگم دلالت بر یه مسائل عمیق‌تر از این حرف هاست. خب آقای ممقانی بعد از نقل، خب این چه شخصیت هایی بودن و این حدیث رو نقل میکنن، حدیثی که حدیث چهارمی که در ارتباط با آیه شریفه بود. آقای ممقانی میفهمد که یظهر تشیعه من اخباره فی الفروع، آقا در فروع هم از امام جعفر صادق روایات نقل میکند، روایاتی که با مبانی ما میسازه، مسئله مسح بر خفین یا مسئله بله مسح بر پا را نقل میکنه، من مسح علی الخفین خالف الله و رسوله و کتابه، ایشون نقل میکنه مسح بر خفین به معنای مخالفت با خدا و رسول و قرآن است. و وضوءه لم یتم، این کی میگه؟ در دورانی که حکومت حاکمیت، مردم اکثر اینجوری وضو میگرفتن و نماز میخوندن. و صلاته غیر مجزئه، مثلا باطله نماز کسی که مسح بر خفین بکند. خب اینا را ببینید در کتابهای متعدد اینها نقل شده است. آقای ممقانی میفرماید که ابوالفرج اصفهانی هم جریاناتی را، یعنی جریانات سیاسی را براش نقل میکنه که ایشون در نصرت زید ابن علی و نصرت محمد و ابراهیم فرزندان عبدالله ابن حسن مواضعی داشت که دلالت بر تشیع او میکنند، اما خب صلاح نمیدونست لذا قیام نکرد به اون. حالا من فرق میگذارم بین قیام زید و قیام محمد و ابراهیم، چون قیام زید رو من 100% قیام حق میدونم و پشتیبانش خود ائمه علیهم السلام بودن، اما قیام این دوتا رو من نه، خیلی مورد تأیید نیست، مراجعه کنید. بعد میفهمد که ایشون برای پیام داد برای زید که اعمش به تو میگد لست و اثق لک بالناس، من اصلا به قیامتو مشکل ندارم، اما نسبت به مردم که آیا اینها وفا کنن و تا آخر چی میگن پای کار وایسن یا نه، من اینو اطمینان ندارم. لست و اثق بله جعلت فداک لست اثق لک بالناس، به مردم اطمینان ندارم. بله بله پیام میده، ولو انا وجدنا 300 رجل نثق بهم لغيرنا لك جوانبا. اگر 300 تا رو من یقین داشتم که پای کار باشن، ما اصلا با تو بودیم و تزمون و نظرمون را عوض میکردیم. خب باز اعمش میگه به مردم میگفت ایام ابراهیم دومی ما یقعدکم، چرا نشستید، چرا تغییر نمیدید، اما انی لو کنت بصیرا لخرجت، من اگر بودم میامدم. من اینا رو من تأمل دارم، چون امام قطعا نسبت به این دوتا مورد، نه مورد زید مورد دومی، نظر مثبتی نداشتن. چون میفهمد که از این استفاده میشود که این آقا آخر عمری نابینا بود. بله بعض قضیه دیگه را نقل میکند که بله دیگه من خیلی طول ندم، و میفرماید که ایشون اصلا دماوندیه، من بله از تبرستان من قریت یقال لها دو باوند، یعنی دماوند فعلی. و سال 148 هم ایشون رحلت کردن، و همون سالی که آقامون حسین ابن علی روحی فدا به شهادت رسیدن، همون سال هم ایشون دنیا آمد، یعنی سال 61. و عرض کردم که اهل سنت هم قبولش دارن. در آخر میفرماید که آقای ممقانی بعد از اینکه حرف سمعانی را میاره، حرف ذهبی را میاره، حرف ابن حجر در تقریب و ابن ماکولا در اکمال، بعد میفهمد که فالعامه متفقون على كون الرجل شيعيا جليلا ثقه والفضل ما شهدت به الاعداء. این نسبت به آقای سلیمان، اما نسبت به همون اولشه. وقت داریم که چند دقیقه وقت داریم؟ خب تا 11. خب نسبت به زادان که سلیمان ابن مهران از زادان 300 چیز باز کنید 322 از زادان نقل میکند، این بزرگوار از اصحاب امیرالمؤمنین بود. قضیه ای را نقل می کند که از جرا بین از که نقل سندش بخونه سند را. سلیمان ابن مهران از بعدش بر خب ببینید سلیمان از محمد ابن خلف تاتری که اونو من پیدا نکردم، اگر پیدا کرد به ما بگید. اونم از زادان. زادان کیه؟ یه وقتی اینا آقای راوندی در کتاب شریفشون خرائج نقل میکنن که یه وقتی به زادان گفتم که آقای میگه آقای به نام سعد خفاف، گفتم که تو خیلی قشنگ قرآن میخونی، لا فتحسن قرائت فعلا من قرأت، باید استاد میدیدین، تو پیش کدام استاد اینجوری قرآن را یاد گرفتی؟ خندید گفت ان امیر المؤمنین مر بی، کنارم گذشت و دید من شعر میخونم، صدای قشنگی هم داشتم. آقا از صدای خوش من خوشش آمد، فرمود زادان چرا قرآن نمیخونی با این صوتی که داری؟ گفتم چجوری من قرآن بخونم؟ والله چیزی بلد نیستم از قرآن، مگه به مقداری که نماز بخونم، حمدی قوله والله چیزی که بلد نیستم. فرمود ادن منی، نزدیک شد، نزدیک آقا شدم، فتکلم فی ادنی بکلام ما عرفته، یه چیزی در گوش من آقا فرمود و نفهمیدم چی میفرماد. بعد فرمود افتح فاک، دهانت باز کن، آب مبارک دهانشونا در دهان من گذاشتن، تفل فی فیه، فوالله ما زالت قد
أعلمي من عنده حتى حفظت القرآن بإعرابه وهو مزيد. شلت قوشم فرموده بعدم آب دهانم در دهان من گذاشتنم.
والله العظيم قدم از قدم برنداشتن اگر این که تمام قرآن را حافظ بودم با همزه هاش، با نمیدونم اعرابش، سکناتش، حرکاتش. و ما احتجت ان اسال عنه احدا بعد موقفی ذلك، بعد از اون لحظه دیگه از کسی من سوالی نکردم. سعد میگه این قصه رو برای آقا امام باقر نقل کردم، آقا فرمود راست میگه زادان، ان امیر المؤمنین دعا لزادان بسم الاعظم الذي لا يرد، اسم اعظم مولا خوندم. این اینجوری تقریب بعدشون میفهمد که دلالت دارد بر این که این رجل از اجلاء امامیه است، چون مولا یک همچین لوح تقدیری به ایشون داد و این کرامت عظیم را که امام هم تأیید میکند. و این بزرگوار اگر ثقه هم نباشد از اعلی درجات حسن است. این روایت را این دو نفر نقل میکنند، لذا ما تأملی و تردیدی در قبول روایتشون نخواهیم داشت، مگر اینکه برخلاف معتقدات چیزی توش باشد که ما چیزی ندیدیم. والحمدلله رب العالمین.